بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. میلاد مبارک و مسعود مولای من امام علی ابن الحسین سلام الله علیه ما را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصومه علیه السلام به همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما مشمول عنایات ویژه این امام همام بوده باشیم، این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على علی ابن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترته لنفسك وطهرته من الرجس استفیته و جعلته هادیم مهدیه. اللهم فصل علیه افضل ما صلیت على احد من ذریت انبیائک حتی تبلغ به ما تقر به عینه فی الدنیا والآخره انک عزیز حکیم. اللهم صل على محمد. بحث در این اشکال بود که تمسک به استصحاب برای اثبات براءت و عدم تکلیف در شبهات حکمیه وجوبیتن کاند او تحریمیه تمام نیست. چرا؟ چون اگر شارع استصحاب رو در این موارد جعل کرده باشه لغویت ادله براءت لازم میاد، ادله براءت در شبهات حکمیه. شارع بیاد از یک طرف جعل بفرماید، براءت حلیت در شبهات حکمیه، از یک طرف بفرماید که لا تنقض الیقین به شک در شبهات حکمیه، و حال این که استصحاب به وجوه عدیده که در محل خودش گفته شده من الحکومت و الورود و غیر ذالک مقدم است بر براءت، و با جریان استصحاب دیگه جایی برای اصل براءت باقی نمیماند، موضوع برش باقی نمیماند. بنابراین یه قاعد اون جعل میشه جعل لغوی، چون مورد تطبیق پیدا نمیکنه. اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد هیچ مورد تطبیقی برای براءت در شبهات حکمیه باقی نمی‌ماند. پس جعل براءت در شبهات حکمیه میشه لغو. بنابراین از این می‌فهمیم که ادله استصحاب اطلاق نداره و در واقع و نفس الامر شارع از ادله استصحاب موارد شبهات حکمیه را اراده نفرموده است. بنابراین تمسک به استصحاب باطل و نادرسته. این اشکال بود. از این اشکال به وجوه عدیده‌ای جواب و پاسخ داده شده. من جمله جواب اولی که عرض کردیم جواب محقق خویی قدس سره بود. در دوره دراسات این مطلب در مصباح الاصول که دوره بعده نیست، در دوره دراسات ایشون جواب فرموده به این که ادله براءت مفادش اینه که شما در این زمینه امنیت دارید، در ظرفی که نمیدونید امنیت دارید، اما چرایش که بیان نشده. ممکنه وجهش همین باشه که استون استصحاب عدم تکلیف هستش، پس با هم تنافی نداره. نتیجه اونو که نشاره گفته لغویتی لازم نمیاد. یک قاعده مجعوله برأسهی فی قبال الاستصحاب نیست، بلکه بیان تأمین است و دلیلش هم ممکنه همون استصحاب باشه. به این سخن محقق شهید سعد قدس الله و بعض دیگر اشکال کردن، گفتن این خلاف ظاهر ادله براءت است. ظاهر ادله براءت رفع ما لا یعلمون، ظاهرش اینه که همین چون نمیدانید برداشته شد، همون نفس عدم علم به تکلیف، نفس عدم بیان، شبیه حکم عقل. اونجا گفته قوی است الا عقاب بلا بیان، اینجا داره همون مطلب رو میگهش وقتی نمیدونید یعنی بیانی نیست، این برداشت بشه. پس بنابراین خلاف ظاهر ادله براءت شرعیه هست که ازش استفاده میشه چون نمیدانند. و حال اینکه در باب استصحاب چون میدانستن سابقا، دوتا ملاک اونجا، چون قبلا میدانستن لا تنقض الیقین، اون یقین قبلت و اون علم قبلت رو نباید بشکنی، اون رو باید استمرار بدی. اون نکتش چیز دیگریست، براءت نکتش امر آخریست. بنابراین بخواد اینو اینجوری معنا کنید خلاف ظاهره است. ممکن است کسی از این پاسخ جواب بدهد، بعضا ایراد جواب بدهد که محقق خویی نمیخواد بفهمد ظاهر ادله براءه فی نفسه اینه، بلکه میخواد بفهمد در مقام جمع و برای رفع تعارض و لغویت ما دست از ظهور بدوی و اولی بر میداریم و بر این هم میکنیم. در مقام جمع داره این حرف رو میزنه بین دو طائفه، نه ظهور اولی. خب شما مثل این است که کسی بگوید اغسل الجماعه، لا بأس به ترک غسل الجماعه. ما میگیم به قرینه لا بأس به ترک غسل الجماعه، اغسل الجماعه رو حمله بر چی میکنیم؟ بر استحباب. شما اشکال کنید آقا استحباب خلاف ظاهره، هم ظاهره در وجوب. بگیم بله هم ظاهره در وجوب است، لولا اون قرینه منفصله برخلاف. با توجه به اون قرینه خب حمله بر استحباب میشه. اینجا هم اگر هیچ، اگر اون ادله استصحاب نبود میگفتیم بله لفر ما لا یعلمون، ظاهرش اینه که همین ندانستن علت است، چون که انه موضوع مشعر به علیتم. اما حالا که اونا هستش و این لغویات لازم میاد، میفهمیم که میخواد بگه در مواردی که نمیدونی بر تأمنیت هست، حالا علتش همین ندانستنته، این ظهوره رو دیگه دست ازش برمیداریم. نه علتش این ندانستنت نیست، علتش نیست که قبلا میدونی نبوده، علتش علم به نبودن قبل است. بله به خاطر که لغویات لازم میاد. خب این علاوه بر این که، علاوه بر این که حالا میگیم ظهور ادله استصحاب هم اقواست، چون معلل است. ما در ادله براءت رفع مال، اون ادله براءتی معمولا اشکال شد، اونی که حالا قبول شد رفع مال یعلمون مدی. خب در رفع مال یعلمون که تعلیلی ذکر نشده، فوقش یک اشعاری است. حالا یا حالا از با شما مماشات میکنیم میگیم ظهور، اما در ادله استصحاب تعلیل شده لا تنقض الیقین بشک، فان الیقین لا ينقض بشک، به یک امر ارتکازی که یقینی که مبرم است، استوار است، محکم است، اصلا شک دست از اون بر نمی‌دارن. پس اونجا یه تعلیل وجود داره و یه امر ارتکازی. بنابراین ادله استصحاب میشه ازهر و اقوا، و اون قرینه میشه که با ما در ادله براءت لو فرضنا که ظهور اولش هم باشه که شما میگید تصرف بکنه. پس بنابراین به این نحو ممکنه تقویت کنیم فرمایش محقق خویی رو در دراسات. جواب دومی که اینجا ممکنه داده بشود اینه که مقصود از استدلال به استصحاب این است که اگر ادله دیگر نبود، اینجوریه دیگه، ادله مختلفه که ما ذکر میکنیم، یعنی اگه از بقیه چشم بپوشیم این دلیل. اگر از ادله استصحاب چشم، از ادله براءت شرعی یک کسی همه رو مناقشه کرد، سندن یا دلالتن یا هر دو، میگیم بابا بازم براءت شرعی قابل اثبات است به واسطه یه چی؟ به واسطه استصحاب. پس اگر کسی به این شکل میخواد استدلال بکنه که مقصودش از استدلال به استصحاب اینه که اگر در اون ادله هم مناقشه شود، کلن ادله براءت شرعی کلن مناقشه شود، باز ما راه برای اثبات براءت شرعی داریم به واسطه استصحاب. خب دیگه در این فصل هیچ اشکالی نیست، براءتی نداریم که شما بگید با ادله براءت لغویت اونا لازم میاد، اون داره فرض میکنه نیست. اگه نیست این فلعل اینکه بزرگانی این اشکال و این حرف رو در ردیف اشکالات ادله ذکر نکردن، در تنبیهات گفتن خب حالا ای ما پذیرفتیم هم ادله براءت داریم هم استصحاب داریم، کیف الجمع بینهما؟ این یه سوالی است در اون مقام، نه در مقام استدلال. در مقام استدلال چون میخواد بگه فرضنا بقیه نیست، این دلیل، اونجا که اشکالی نیست. اما کسی که نه، ادله براءت رو قبول کرده ولو بعضن، از اون طرف هم استصحاب هست، اون وقت این سوال مطرح میشه که تو این موارد چجوری خواهد شد؟ به عنوان یه سوال اون وقت باید یا اگر کسی اونا رو قبول کرده این شبهه درست میشه، یعنی این شبهه نیست که مال استصحاب باشه، مال ادله براءت هم میشه که ما دو تا دلیل داریم اینجا، اگه بخوایم اینو بگیریم اون لغویت پیدا میکنه، اون رو بخوایم بگیریم ادله استصحاب پس باید شبهات حکمیه رو نگیره، شبهات حکمیه ای که نتیجهش عدم التکلیف باید نگیره، کیفیت توفیق بینهما، آیا اینا تعارض میکنن تعارض نمیکنن چی میشه، این یه مشکلی است باید حل بشه. بنابراین در مقام استدلال لا شبهت، اگر کسی بخواد به این نحوه استدلال کنه که اینم دلیل است، اگه بقیه نباشه این دلیل است و دیگه هیچ شبهه‌ای نداره. اما اگه پذیرفتیم که ادله براءت هست اینم هست، البته باید جواب بدیم، اون وقت یکی از جواباش میشه همون جواب اولی که محقق خویی دادن که بگیم اون ادله براءت داره اینو میگه، که شبیه این حرف اگه یادتون باشه که ایشون در جواب اول گفتن در حدیث مسعدت ابن صدقه بود که اونجا الاشیا کلها علا ذالک حتی تستبین، که مثالهایی که بود مختلف بود، بعد همین جور اونجا معنا کردن صدرش را، که آخر بعضش ید بود بعضش اماره بود بعضش چی بود، اون گفت همه حضرت اون جامعه داره میفرماد که این جاها حلاله، حالا یا به خاطر اون جهت یا به خاطر اون جهت یا به خاطر اون جهت، جهتاش مختلفه. در حقیقت این هم این فرمایششون اینجا مثل فرمایشون فرمایش آقایون در اونجا. جواب سوم، جواب سوم باز از محقق خویی قدس سره هست که ایشون فرمودن نه لغویتی برای ادله استصحاب ادله براءت لازم نمیاد، یعنی برای جعل براءت در شبهات حکمیه که نتیجهش عدم تکلیفه در اونجا لغویت لازم نمیاد. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه یه مواردی هست که در اون موارد استصحاب جاری نمیشه و اون موارد که استصحاب جاری نمیشه خب ما به براءت مراجعه میکنیم. پس همه مواردی که استصحاب جاری میشه بله اونا ادله براءت نمیگیره چون استصحاب مقدمه، اما یه مواردی استصحاب جاری نمیشه در شبهات تحریمیه یا وجوبیه ای که نتیجهش عدم تکلیفه که اونجاها استصحاب جاری نمیشه، که اونجاها بله استصحاب جاری نمیشه به براءت، پس براءت لغو نمیشه، شاره براءت بر اونجاها جاری کرد. چند تا مثالشون زده که این موارد این چنینیه، یکی فرموده در شبهات در موارد دوران بین اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی نمیدونیم نماز 10 جز داره یا 11 جز داره، قنوت جزء نمازه یا جزء نماز نیست. ادله وافی نبود، فقیه شک کرد. اینجا با استصحاب نمیشه کاری کرد، با استصحاب عدم تقیید نمیشه کاری کرد. چرا؟ یعنی بگیم نمیدونیم این نماز مقید هست به قنوت یا نه، استصحاب بکنیم عدم تقیدش رو، شو فرده این جاری نمیشه. چرا؟ چون معارض است با استصحاب عدم اطلاق. از اون طرف هم نمیدونیم مطلقه یا نه، یکیش که هست بالاخره، یا اطلاق یا تقییده. خب هر دو حالت سابقه وجود داره، یه وقت تقیید نبود اطلاق هم نبود، بنابراین استصحاب جاری نمیشه. لتعارض الاستصحابین، خب حالا فقیه چه کار کنه؟ بالاخره قنوت باید آورد یا نیورد؟ خب میگه رفع اعمال یلا، بنابراین لغو نشد. یه جاهایی پیدا شد که شبهه وجوبیه هست، مثل مثال ما استصحاب در اثر تعارض جاری نمیشه، شارع قاعده دیگه آورده که اینجا فقیه رو راحت کنه، خود رفع اعمال یلا. مورد دومی که ایشون مثال میزنن اینه که در مواردی که خود اباحه اثر شرعی داره، اثر مال عدم و تکلیف نیست، نبود تکلیف اثر نداره، یه عنوان وجودی اباحه اثر داره، اثر رو اباحه برد. مثل این که در باب نجاست، نجاست رو برده در اون مثال معروف، نجاست رو برده رو عنوان میته، میته فرموده نجس، نه غیر مزکا. روی عنوان غیر مزکا یه وقت میبرده، فرموده غیر مزکا یحرم و اکلو. شما یک گوشتی هست، نمیدونید مزکاست یا مزکا نیست، اماره بر تزکیه وجود نداره، استصحاب عدم تزکیه میکنید، میگید حرام از خوردنش، ولی نمیتونید بگید نجسه. چرا؟ بلکه استصحاب عدم تزکیه عنوان وجودی میته بودن رو اثبات نمیکنه، چون مثبته. فلذا اون زمانی که در زمان طاغوت گوش از خارج میآوردن، فقهایی بودن مثل محقق خویی، همین فتواشون بود، میگفتن نمیتونید بخورید، نجس نیست. بگی این قصابی دستگاهش نجسه یا فلان، نه، نمیتونید بخورید چون استصحاب عدم تزکیه داره، اما نمیتونید بگید نجسه چون نجس عنوان میته است. اینا مشک داریم با عدم تزکیه که نمیتونیم، شاید اونجا تزکیه شده باشه، چون محتمل بود اینا ادعا میکردن که مثلا. خب پس بنابراین گاهی شارع یک حکمی رو برده رو عنوان وجودی اباحه، حلال، در اون موارد استصحاب عدم تکلیف که اباحه رو ثابت کنه، عدم وجوب، عدم حرمت. اما اون براءته‌ای که شارع جر کرده گفته کل شیء حلال، عنوان علیت رو اثبات میکنه. مثلا گفته سل در لباسی که حلال است، خب لباسی که حلال است با اینکه این تزکیه نشده چه نشده که حلال بودنش اثبات نمیشه، ولی با کل شیء که حلال اثبات میشه. اینم مورد دوم. مورد سوم که پس با جا میمونه دیگه برای ادله براءت و اینا، مورد سوم ایشون فرموده اگه در موارد توارد حالتین میدونیم یه چیز نجس بوده، پاک شده، نجس شده، اما نمیدونیم کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده، خب دو تا حالت سابقه داریم، استصحاب بقای طهارت، استصحاب بقای نجس، نمیدونیم اول نجس شد بعد پاک شد یا اول پاک کردیم بعد دوباره نجس شد، تا فوارد حالت این هر دو مستصحب ها وجود داره، متیقن های سابق وجود داره. دو حالت سابق به قبل نگاه میکنیم، دو تا متیقن داریم، سابقای نجاست، سابقای طهارت. خب اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن، حالا چه کنیم؟ برات جاریم، اصالت طهارت جاری میکنیم یا برات جاریم؟ پس بنابراین دقق النظر هذا المحقق قدس سره به این که شما که میگید لغویت لازم میاد، این در صورتی بود که ما مواردی که استصحاب جاری نشود نداشته باشیم و داریم. این مثال ها که مزادیم، اینا موارد که استصحاب جاری نمیشه، شاره به خاطره. خب این فرمایش محقق خویی در این زمین، محقق شهید صد قدس رو مناقشه فرموده و جواب داده به این که همه این مواردی که شما میفرمایید محل اشکال، اما صورت اول، مورد اول که فرمودید که در اقل و اکثرهای ارتباطی استصحاب عدم تقیید با استصحاب عدم اطلاق اینها تعارض میکنن، تساقط میکنن، این تمام نیست. چرا؟ چون استصحاب عدم اطلاق اثر شرعی نداره. با استصحاب عدم، با عدم اطلاق چه اثری میخواد داشته باشه؟ اثرش باید میشه که نیاری، باید بگید اطلاق داره دیگه، بخواد بگید نیاری. شک دارم که قنوت جز نماز هست یا جز نماز نیست، استصحاب عدم اطلاق میکنه. چون با استصحاب عدم اطلاق میخواد بگید اطلاق نداره، پس اطلاق نداره، پس چی؟ پس مقید است، میشه مثبت، لازمه عقلش. بنابراین اون به خاطر مثبتیت که جاری نمیشه. بنابراین استصحاب عدم تقیید باقی میمونه، معارضه نمی کن. پس این معارضه که شما میگید معارضه نداره، که بگیم تساقط میکنه، استصحاب باز جاری. اون استصحاب عدم، اون استصحاب عدم اطلاق هستش که جاری نمیشه. مورد دوم که شما فرمودید گاهی احکام رفته روی خود عنوان حلیت و استصحاب عدم تکلیف و عدم وجوب و عدم حرمت حلیت رو اثبات نمی‌کنه، عنوان وجودی رو اثبات نمی‌کنه. جواب اینه که درسته، اما ما حلیت رو سابقا قبول، استصحاب حلیت می‌کنیم، نمی‌خوایم با استصحاب عدم حرمت، عدم وجوب حلیت رو اثبات بکنیم که شما بگید که این مثبت است. ما میگیم در صدر شریعت اول اون موقع ها چی بود؟ مباح بود. خب حالا مباح، همون اباحه را، همون عنوان وجودیه رو استصحاب میکنیم. هذا اولا. ثانیا در محل خودش گفته شده که جاهایی که شارع حکم برده رو اباحه واقعیه با استصحاب اباحه و یا اصالت الحلیه، نمیتونیم آثار اباحه واقعی رو بار بکنیم. این که میگه کل شیء حلال عموم تنزیل نداره، این میخواد بگه تو مأمونی، نه اینکه معناش اینه که اون حلیت واقعیه در اینجا وجود داره. خب حالا اینم البته اینا میگه مبناییه دیگه، حالا از ادله ایشون میگه در محل خودش این مطلب ثابت کردیم و گفتیم. پس این دوتا از دست ما گرفته شد، میمونه این حالت توارد حالته، اونو قبول داریم. ولی آیا این همه ادله براعت و گفتن برای همین یه موردهایی که نیشگولیه و توارد حالته اینی پیش میاد و اینا، این همه دم و دستگاه را انداختن ادله براعت و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسول، آیات مبارکات متعددی که بحث شد یا روایات همش برای همچین اینا ابا داره از این که اینو بحث کرده باشه. پس بنابراین بله؟ حالا بنابراین که اونایی که قبول میکنه این به خدمت شما عرض شود که مناقشه شهید صدر قدس سره در ما افاده المحقق الخوئی. خب قهرن میبینید که اگر ام منحصر بود در این سومی درست بود که این مبرر اطلاق نمی حالا حرفی که بعدن میزنیم. و اما خب بله اون مورد اول که ایشون میگه اونا تعارض میکنن، فرع بر این است که تعارض باشه و ممکنه بگیم به وجود که حالا در محل خودش خواهد آمد این بحثش در اقل و اکثر ارتباطی، چون نه تعارض نمیکنه. و اما اون موردی که بر خود اباحه وظیفه، بله این تصور شما تو فکر کجاها دارید که بر اباحه به عنوان اباحه، حالا یکی دوتا موردم پیدا کنید، این کافیست برای اون اطلاقات؟ بنابراین این جواب هم خیلی جواب خیلی محکمی نمیشه. ولعل من هذه الجهه ایشون دیگه در دوره بعد در مصباح این مطالب رو اونجا نفرمود. جواب بعدی که بزرگان فرمودن، شاید شهید صدر خودش هم جایی فرموده باشه، محقق خویی هم فرمودن، این مطلبی که میخوام بگم معروفه در السنه محققینه و اون اینه که اطلاق و شمول لغویت نداره، چون ما کاری نمی کنیم که اطلاق چون قید نزدیم حالا یه جاهایی رو میگیر و بگیرم چه لغویتی لازم میاد؟ چون رفع ما لا یعلمون اطلاقش موارد عدم تکلیف هم میگیره، موارد تکلیف که داره میگیره و برای اون داریم میگیم قید نزدیم اونجا هم بگیره. کدوم نگیره؟ لغویت لازم نمیاد که نگیره. اگه اون به خاطر لغویت شما میگید خب هر دوش بگیره، خب نمیگیره، خب چه لغویتی لازم میاد؟ چون کاریش یه وقت کار وجودی ما انجام میدیم، تقیید میکنیم، اتفاقا تقیید خب معونه زائد است، بچه تقیید با اطلاق باشه خب بگیر، تشبیه میکنن آقایون به این که شما میخواید مثلا با یه آینه زید رو نشون بدید، خب آینه رو که بلند میکنید زید رو نشون بدید پشتریاش و این برام نشون داده میشه، لغو است چون بر اونا اثری بار نیست. ما چیکار کنیم؟ ما تازه بخوایم نشون ندیم باید معونه زائده به خرج بدیم، بیایم کاغذ بچسبونیم یه کاری بکنیم تا اونو نشون نده. چی؟ مگه خوب دقت کن، مگه ادله براءت در خصوص شبهات وجوبیه و تحریمیه وارد شده که حالت سابقش عدم است؟ بله اگه برای این چاره جلب کرده بود درست بود، اما شاره گفته حالت سابقت رو استصحاب بکن یا براءت، هر دو شکی در تکلیف کردی اونجا چیه؟ براءت داری. خب یکی از جایی که شکی در تکلیف داریم کجاست؟ موضوعی هم هست، اینجا هم هست، اون یه مواردی هم که مثلا تعاقب حالتین هست تعارض کرده هست، خب اینا هست. اطلاق در این موارد و این نکته مهمی است که خیلی جا کاربرد داره، خود شهید صدر هم فرموده، خود محقق خویی هم علاما به بالی فرمودن که اطلاق اینجوری نیست که همه جا لغویت ازش لازم بیاد، چون اگر بالمره این گفته این مجعول این قانون بالمره مصداق نداره خب برای چی گفتی؟ اما یه جاهایی داره اطلاقش، یه جاهای دیگر هم میگیره. خب این اشکالی نداره و لغویتی لازم نمیاد. خب این هم به خدمت یک جواب. جواب اخیر اینه که حالا اسمشو بی خود میذارم اخیر، جواب دیگر، شاید یکی دیگه هم بگیم. بله، جواب دیگر اینه که آقا این لغویت مبنی بر اینه که ما بگیم با وجود استصحاب براءت جاری نمیشه و این حاکم است یا وارد است یا مقدم است، به عبارت جامعه مقدم است. اما این حرف مقبول نیست. استصحاب مقدم نیست در مواردی که مفادش و مضمونش با براءت یا با امارات، وقتی مضمونش یکیه استصحاب در اون موارد استصحاب مقدم بر اون اصول نیست یا اون براءت ها مقدم بر استصحاب نیست. این حرفیست که یه مدت ها در حوزه های علمیه این که همه امارات بر استصحاب مقدمه، استصحاب هم بر همه اصول چیه؟ مقدم. اما تحقیقات اخیر به این رسیده که نه، اونجایی که وحدت مضمون و مفاد هست تقدیم نیست. بنابراین براءت میگه امنیت، استصحاب هم داره میگه امنیت، هر دو در عرض هم. اون اماره داره میگه، خبر زراره داره میگه واجب نیست امنیت داری، استصحاب عدم تکلیف هم میگه امنیت داری، هر دوش میگیم جاری. بعضی چیزاشو داریم بر میگردیم به ما سبق، یعنی علمای سابق اینا در کنار هم میگفتن، بعد اونها گفتن آه اینا اشتباهه، تا وقتی این هست نوبت اون نمیرسه. حالا دو مرتبه برگشته تحقیقات به این که نه، یه قسمتی همون حرف درسته. اونجا که اختلاف مفاد داشته باشن این مقدمه بر اونه، اما اونجا که وحدت مفاد دارن یکیه. این یه مقداری احتیاج به توضیح بیشتری داره که حالا در جلسه دیگه هم یه مقدار اینو توضیح بدیم، یه جواب آخری هم ذکر کنیم و انشاءالله پرونده استصحاب بسته بشه. و صلی الله علیه و آله.